بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نساء بحمدالله تمام شد. در پایان باید به یک جمع‌بندی هم برسیم، گرچه متفرقات این بحث در خلال آیات این سوره مبارکه مطرح شد، ولی اساره این سوره یک جا ذکر بشود مناسب است. اولا شما آیون، مخصوصا کسانی که سن کمتری دارید، حتما تا حال این سوره مبارکه رو حفظ کردید. اگر تا حال حفظ نکردید، این سوره رو حتما حفظ بفرمید مثل قبلی، همونطوری که روزانه بحث میشد، گاهی دو روز یا سه روز درباره یک آیه بحث میشد، حفظ این سوره کار آسانی بود. و اگر تا حال حفظ نشد، الان چون حضور ذهنی دارید انشاءالله حفظ می‌فرمایید. این مطلب اول. دوم اینکه به لطف الهی در تدریستون، در سخنرانی هاتون، در تألیفاتتون، در ارشادهای جلسات خصوصیتون این سوره را محور بحث قرار بدید که به صورت خاص ملکه بشه برای شما، چون متفرقه بحث کردن از یاد آدم می رود. ولی یک سوره را که محور بحث قرار بدید، چون مسائلی که در طی سال گذشت حضور ذهنی دارید، باعث می شود که به صورت ملکه می ماند انشاءالله. حالا اساره این سوره به خواست خدا بازگو می شود. هر کدام از شما انشاءالله یکی از این عناوین را انتخاب میکنید و دربارش یه رساله مرقوم می فرمایید، حالا یا فارسی یا عربی، مختصر یا مفصل، ولی بگذارید اهل قلم و تألیف و تحریر بشه انشاءالله. به نوبه خودتون تفسیر موضوعی این سوره رو مرقوم بفرمایید، یعنی موضوعات کلی این سوره مشخص میشود. وقتی موضوعات کلی این سوره مشخص شد، یکی از این موضوعات رو انتخاب بکنید و درباره او طبق بحث هایی که شده با استمداد از عنایت های الهی و فیض خاص اهل بیت علیهم السلام به کتاب‌های تفسیری و روایی مراجعه می‌کنید. انشاءالله درباره یکی از این موضوعاتی که انتخاب می‌کنید، یه رساله حالا یا فارسی یا عربی یا مختصر یا مفصل مرقوم می‌فرمایید که بگذارید محصول کارتون به قلم بیاید. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به مفضل فرمود فئن بس علمک فی اخیک او بنیک او اخیک فی امتف ورس کتبک بنیک، فرمود علمت را در بین جوامع اسلامی و برادران ایمان گسترش بده و اگر مردی کتابی از تو به ورثه ارث برسد. نه معنیش نیست که کتابهای دیگران را بخرید تو خونه بگذاری که بعد از تو ورثه اون کتابهای دیگران را که خریدن ارث ببرن. اونم کار خوبی است که آدم بالاخره چند جه کتاب علمی در منزل داشته باشد که ورثه او با کتاب مانوس باشند. اما ظاهر این حدیث نورانی این است که اگر مردی بچه های تو وارث مؤلفات تو بشوند، نه وارث کتاب هایی که خریدی در قفسه گذاشتی. فئن مت فورث کتبک بنیک، کتاب های خودت را به فرزندانت بگذار. مطلب بعدی آن است که هرگز علم به تعبیر جناب شیخ اشراق، این از لطائف حرفای سهروردی صاحب حکمت الاشراق است، در حکمت الاشراق یا شرح حکمت الاشراق، که هرگز خداوند علم را وقف قومی، قبیلهی، نسلی، مصری نکرده است. خیلی ها ممکن است که در جمع شما باشند و از بزرگانی که گذشتن آماده تر باشن، این بعید نیست، از فضل خدا دور نیست. و هرگز انسان همونطوری که خود بینی بد است، بزرگ بینی بد است، کوچک بینی هم بده. بالاخره دیگه کوچک بینی به اینجا میرسد که ذات اقدس اله فیضش محدود است، به حالی که این چنین نیست. او فضل اللهش عظیم است و یعطیه من یشا و یهو من یشا. بنابراین هیچ استبعادی هم ندارد که در جمع شما انشاءالله بخواست خدا مفسران بزرگی هم تحویل حوزه علمیه و بلکه جهان اسلام داده بشود. شرطش این است که اول با قلم آشنا بشوید، بحث های جزئی را اول شروع بکنید، بعد کم کم گسترش پیدا میکند. حالا موضوعاتی که پس از دیگری مطرح میشه تا هر کدامی را که خودتون خواستی یادداشت میفرمید درباره او چیز مرقوم میفرمید. سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شد و مفصل ترین سوره قرآن بعد از سوره مبارکه بقره هم سوره نساء است. این یک مطلب. برای تشخیص اینکه این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه، اگر بحث های مربوط به تأسیس نظام است، تشکیل حکومت است، بیان احکام فقهی است، مناظره با یهودی ها و مسیحی هاست و درگیری تنگاتنگ با منافقین است، اینها نشان میدهد که این سوره در مدینه نازل شده است. گرچه ریشه نفاق در مکه بود و درگیری اجمالی با اهل کتاب هم در مکه بود، اما اون کارهای اساسی که یهودی ها و مسیحی ها بعد از استقرار نظام اسلامی در مدینه داشتن، اون کارشکنی ها رو در مکه کم داشتن. اون کارشکنی هایی که به طور رسمی منافقین در مدینه داشتن در مکه کم داشتن، و اون فروعات فراوان فقهی که در مدینه نازل شد در مکه نازل نشده بود، در مکه بسیار کم. لذا برای تشخیص دادن اینکه فرون سوره مدنی است یا مکی، گذشته از نقل تاریخی شواهد قرآنی سند گویای خوبی است. مطلب بعدی آن است که در مکه اون هدف اصلی رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشر توحید و اصل اثبات رسالت بود و بیان معاد، ولی سخن از تأسیس حکومت، شروع به تشکیل حکومت، انتخاب افراد، انتخاب جانشین، انتخاب معاون و تأسیس مسائل نظامی، فرمانده لشکر، معاون لشکر، مسئول گردان و تیوب و اینها اصلا در مکه نبود، این همه در مدینه بود. وقتی سخن از تأسیس حکومت است و تشکیل حکومت است، همه پیامدهای یک حکومت را باید آیات مدنی به عهده بگیرد. در مدینه بنابر این بود که نظام اسلامی تأسیس و تشکیل بشود و استقرار یابد و از او دفاع و حمایت بشود. این کار احتیاج داشت به براندازی نظام جاهلی. در مکه مقدور نبود، اینا در مکه در تحت فشار بودن یا در تقیه به سر می بودن یا آسیب می دیدن یا مجبور می شدن که بعضی ها به مدینه مهاجرت کنن، بعضی به حبشه مهاجرت کنن، بعضی ها به هر دو هجرت مهاجرت کردن. در مکه اون قدرت نبود که نظام جاهلی برانداخته شود و نظام اسلامی تأسیس بشود، گرچه هدف بود ولی شرایط ایجاب نکرد. در مدینه این موقعیت پیش آمد که نظام اسلامی مستقر بشود. تأسیس و استقرار نظام اسلامی بدون براندازی نظام جاهلی ممکن نیست. این هم یه مطلب. نظام جاهلی از خانواده شروع می شد و قبیله و جامعه ختم می شد. در خانواده پدر سالاری حکومت می کرد، مادر هیچ نقشی نداشت، ایتام سهامی نمی بردن، زنها مخصوصا دختران خردسال بهره از ارث یا مسائل مالی نمی بردن و مانند. خردسالان یعنی ایتام محروم بودن چون ضعیف بودن، دختران که یا زنده به گور می شدن یا از همه مزایا محروم بودن. زن در حکم کالا بود، یعنی وسایل تجاری بود. اگر شوهر می مرد این زن را بازموندگان به ارث می بردن، اگر مائل بودن که با او ازدواج می کردن، اگر مائل نبودن که مهری او را به دیگری تزویج می کردن و از مهرش بهره می بردن. همونطوری که رسوم جاهلی الان، یعنی رسوم 1500 سال 400 سال قبل الان ظریف‌تر شد، یعنی مسافرت ها که قبلا با اون وسایل کند انجام می‌گرفت الان دقیق‌تر شد، وسایل ساختمانی ظریف‌تر شد، وسایل بافندگی دوزندگی و مانند اون ظریف‌تر شد، وسائل کالا قرار دادن و تجارت مالی کردن هم ظریف‌تر شد، فرق نکرد. یعنی زن اگر در 1400 سال قبل کالا بود و هیچ استقلال و حرمتی نداشت، الان در نظام یاوه غرب و آلوده غرب در حد کالاست، منتها با یه سبک ظریف‌تری. پس جاهلیت همون جاهلیت است، منتها ظریف‌تر. اسلام آمد، اولا برای تشکیل خانواده زن و شوهر لازم است. به زن بها داد، به شوهر بها داد. به زن گفت تو کمتر از مرد نیستی، به مرد گفت تو بهتر از زن نیستی. یا ایها الناس، اول سوره است که اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. از یک اصل مرد و زن خلق شدن. هیچ زنی حق ندارد خود را کم ببیند، هیچ مردی حق ندارد خود را بزرگ ببیند. اگر زن خود را کم دید، ناچار است که از مرد اطاعت کند. مرد در مقابل زن، نه مرد در مقابل همسر. زن و شوهر در حکم خانوادگی حسابی دارند، تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید. زن در مقابل مرد یه حساب دیگری دارد. و اساس این نظام سوره بران است که غیر خدا احدی معبود نیست. نه سخن از مرد سالاری است، نه سخن از قبیل سالاری است، نه سخن از زور سالاری است، هیچی نیست. اول سوره است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما از یه اصلی. اگر بدن شماست که از خاک و گل است و آب، اگر جان شماست که همه من روح خداست، این چنین نیست که بدن مرد با بدن زن فرق کند یا روح مرد با روح زن فرق کند، این چنین نیست. البته خصوصیت های یکی ایجاب میکند که کارهای محکم انجام بدهد و خصوصیت‌های دیگری ایجاب میکند که کارهای ظریف انجام بدهد. هر کدام در انجام وظایف خودشون و شناخت موقعیت خودشون موفق‌تر بودن، مقرب‌ترن. این چنین نیست که اگر کار تقسیم شد فضیلت‌ها هم تقسیم شده باشد، مثلا کارهای سنگین اگر به عهده مرد است فضیلت‌های سنگین هم مال او باشد، نه. کارهای ظریف اگر مال زن است فضائل ظریف هم باز مال زن است دیگر. خب پس از همون اول آمده است فرمود زن هیچ کمی از مرد ندارد، مرد هیچ فضیلتی بر زن ندارد، زن و مرد در مقابل هم، نه زن در مقابل شوهر. زن و شوهر برای اینکه در داخله نظام حرف آخر را یک نفر میزند، مسئول تهیه مسکن مرد است، تهیه هزینه مرد است، تهیه کسوت و نفقه مرد است، همه این مسئولیت ها به عهده مرد است، او هم باید حرف آخر رو بزند، چون مدیر داخلی یک نفر است دیگه، دو نفر که نمیتوانند مدیر داخل عامل باشند در یه منزل. و برهان قرآن کریم هم این است که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، چون همه نفقات به عهده مرد است، پس او مسئول است، مدیر عامل اوست. و اما فضیلت ها و ارزش های معنوی هرگز مرد بر زن فضیلت ندارد، چون که هرگز زن هم بر مرد فضیلت ندارد، معیار علم معرفت است و تقوا است و امثال ذلک. پس از همون اول آمده حساب مرد و زن را مشخص کرد. بعد فرمود به خلق منها زوجها، یعنی از همون حقیقت واحد زن خلق شده است. پس آفرینش زن جدای از آفرینش مرد است. وقتی زن و مرد موقعیت خودشون را شناختن، نه مرد احساس برتری کرد نه زن احساس ذلت کرد، این دوتا واقعا کف و همان. این دوتا که کف و هم شدند خانواده تشکیل میدن. وقتی خانواده تشکیل دادن، اصول جریان مهر و امثال ذلک مطرح است که در همه اوائل این سوره استقلال اقتصادی زن در مهر بازگو شد، چون که استقلال اقتصادی زن در کسب های خاص خودم بازگو شد. جریان بچه هایی که از این زن و مرد به دنیا میان، اگر سرپرستشون را از دست دادن یتیم شدن، قدم دوم را این نظام اسلامی برداشت. قدم اولین بود که زن و مرد را همتا و کف به هم کرد. قدم دوم این است که برای اینها اگر فرزندی از اینها موند و بی سرپرست شد، جامعه را و نظام اسلامی را مسئول حفظ این اطفال بی سرپرست کرد. هم دیگران را فرمود در مال ایتام دخالت نکنید، این حوب کبیر است. هم به نظام اسلامی که دستور داد که از حقوق مستضعفین و ایتام حمایت کنید و دفاع کنید. خب پس اون رسوبات جاهلی را که زن و مرد را کف به هم نمی دانستن او را برانداخت با این یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، اون نظام ضعیف کشی را برانداخت با وآت الیتاما اموالهم بلا تتبدل الخبیث بالطیب، اون حیله هایی که ادعی برای تملک اموال یتیم به کار می بردن، افرادی که می مردن همسرهای اونها بی شوهر می شدن، اموالی از اونها به یتیم می رسید، ادعی در جاهلیت با این زنهای بیوه ازدواج می کردن که به بهانه ازدواج با اون مادرها اموال ایتام را به غارت ببرند، که جلو این را هم گرفته است. الا و تخاف الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اگر اون هنر را ندارید که اموال یتاما را به عنوان امانت حفظ بکنید، با مادرهای اونها ازدواج نکنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. خب پس خانواده را از زن و مردی که کف همان تشکیل داد، بچه ها را هم اگه بی سرپرست بودن با سرپرست کرد، و در باره ارث اینها هم مبسوطن سخن گفت که بعضی از این آیون، بعضی از شما آیون حالا ممکن است یک نفر، ممکن است ده نفر، فرق نمی کند. یه رساله درباره ارث زن لازم نیست خیلی مفصل باشد که بفرمایید خسته می شویم. یه رساله تقریبا 50-60 صفحه‌ای می توانید برابر همین بحث هایی که شده است، نصوص و آیات و روایاتی که 5 قسمت ارث زن را مشخص می کند بیان کنید که طبق فلون قسم آیه و فلون روایت در فلون جا مرد دو برابر زن ارث می برد. این یک. طبق فلون دلیل فلون روایت زن مساوی با مرد ارث می برد، مثل پدر و مادر که به هر کدام یک ششم می برند و شواهد و موارد دیگر. این دو قسم. در بعضی از موارد دخترها و زنها دو برابر مردها و پسرها ارث می برند. اینم سه قسم. اونی که من یتقرب و بل و اب هست دو برابر ارث می برد ولو دختر باشد. اون که یتقرب و بل ام است یک برابر می برد ولو پسر باشد. گاهی هم زنها و مردها طوریان که زن حاجب قرار می گیرد، یعنی کسانی که از راه مرد به میت مرتبطن ارث نمی برند ولی کسانی که از راه زن به میت مرتبطن ارث می برند. اینم 4 مورد. گاهی است که برادر و خواهر یکسان ارث می برند، مثل کلاله امی. کلاله امی فهم شرکا آفیستروست. حالا ممکن است غیر از این 5 مورد که آیه و روایت تأمین کرد موارد دیگر هم باشد. یه رساله 50-60 صفحه یا فارسی یا عربی به خوبی میتواند این مسئله را مستدل کند که این چنین نیست که در اسلام همیشه ارث مرد دو برابر زن است. گاهی ارث زن دو برابر است، گاهی زن و مرد معادل هم میبرند، گاهی زن حاجب قرار میگیرد، نمیگذارد بستگانی که از راه مرد به میت ارتباط دارن ارث ببرن ولی کسانی که از راه زن به میت مرتبطن ارث میبرن. گاهی هم برادر و خواهر یکسان ارث میبرن، نه پسر و دختر که فهم شرکا فی الثلث. خب این کار آسانی نبود. حالا چند سال این رسوبات در جاهلیت بود روشن نیست، ولی به دو دلیل مبارزه با این تعصب جاهلی سخت. یکی اینکه یک فرهنگی که پذیرفته شده است مبارزه با او سخت است. دوم اینکه اون زورمدارها که مصالح خود را در این می‌دیدند کاملا سرسختی نشون می‌دادند. پس در توده مردم این اماته بدعت جاهلی کار سخت است. برای اون زورمدارانی که مصالح اونها در خطر هستم خیلی سخت است. لذا شما ملاحظه فرمایید وقتی اسلام آمد این چه نبود که اول فقرا دور پیغمبر جمع بشن. اسلام یه حرفی آورد که فقرا هم با او جنگیدن، اغنیا هم با او جنگیدن. منتها غش تو اغنیا خدیجه آدمی با فهمی بود، خوب درک کرد. از اون طرف هم بلال حبشی هم خوب درک کرد. یه حرفی را اسلام آورد که هم فقیر با او جنگید هم غنی. گفت این سنت بت پرستی بده. خب فقیر و غنی هر دو بت پرست بودن، این برای اونها یک سنت پذیرفته شده بود. شما الان بخواید با جریان نحوست 13 مبارزه کنید، با 13 بدر مبارزه کنید، هم این طبقدار دست فروش یا کارگر ساده با شما مخالفت میکند، همون سرمایدار مخالفت میکند. بگویید صبر و جهد یه امر خرافی است، هم سرمایه‌دار با شما بجنگد هم گدا. یک فرهنگ پذیرفته شده همه علیه او قیام میکنن. بت‌پرستی چیز پذیرفته شده ای بود، اگر چون چه شعار پیغمبر صلی الله علیه و سلم شعار مال بود که فقط حمایت از فقرا، خب اولین بار فقرا دور او جمع شده میشدن دیگه، ولی جمع نشدن که. البته اکثری را کسانی تشکیل دادن که مانعی نداشتن یا مانع اونا کمتر بود، ولی وقتی یک بدعتی پذیرفته شده تلقی بشود مبارزه با او سخت است. شما به اندازه قم دیگه بهترین و مقدسترین شهر ایران است، در انقلاب هم نشون داد، الان هم نشون داد به لطف الهی، هم پایگاه حوزه است، هم از دیرباز مهد تشیع بود و خصوصیت هایی که قم داشت جای دیگر ندارد. ولی شما میرید روز 13 مثل روز عاشورا تعطیل است. خب این سنت باطلی است، جاهلیتی است دیگر. هر چه شما مخواد بجنگید نمیتونید. اگر یه چیزی پذیرفته شد در دراز مدت جنگ با او سخت است. رد المعتاد کل معجز. خب همه جا که جای حرف نیست که گوش بدید. این یه مسئله. مسئله دیگران است که زورمدارم با او مخالفت میکرد، زورمدارانم با این کار مخالفت میکردن، چون کلیدداران کعبه با این مخالفت میکردن. شما الان میبینید به نام اسلام نابترین و ظریفترین حکم اسلام را در حرمین جلوگیری میکنن. تاریخ تولیت کعبه را شما بخوانی که این کعبه در جاهلیت در تحت تولیت چه کسانی بود، کلیدداران کعبه کی بودن، این تولیت کعبه را با چی معامله میکردن. گفتن ابو قبشان در طائف در کنار یک سفره مستانه با دو مشک شراب یا کم و بیش این کلیدداری به تولیت کعبه رو معامله کرد و کنار مجلس قمار. خب روزی بر خانه ابراهیم چنین گذشت، الان همان است به شکل دیگر. اگر کسی بخواهد با این بت پرستی، با این سبک یا با اون سبک مبارزه بکند بسیار دشوار است. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمد شعار حمایت از محرومین و مستضعفین سر نداد، وگرنه پابرنها زیاد بودن دورش جمع می‌شدن. یه حرفی زد که هم فقرا مخالفت کردن هم اغنیا، گفت این بت‌ها رو باید بشکنید. الان شما بگید سیزه به در یه خرافات است، هم تاجر با شما مخالف است هم دست فروش، چون خرافات پذیرفته شده ردش مشکل است. صبر و جهد این چینه از این خرافات زیاد. خب ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیامد از این ضعف سوء استفاده کند. یه وقتی گفتن پسری داشت به نام ابراهیم و اون پسر که مرد اتفاقا در همون روز ماه را زل گرفت، یعنی آفتاب را زل گرفت و ماه فاصله شد بین زمین و آفتاب و شمس منکسب شد. عده از جاهل ها و دوستان نادان گفتن که مرگ پسر پیغمبر در آسمان اثر گذاشت و آفتاب را زل گرفت. حضرت طبق نقل فرمود از صلات جامعه مردم و مسجد دعوت کرد. وقتی دعوت کرد سخنرانی کرد، فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. اینا دو آیه از آیات الهیان، برابر مسائل نجومی و ریاضی انخسافی دارن انکسافی دارن. پسر من طبق جریان عادی مرد و این کاری هم با آسمان ها ندارد که. اینا چیه؟ خب اگر معاذ الله بناش بر این بود که از ضعف فکر مردم یا دوستان نادان سوء استفاده بکند اونجا ساکت میشد، ولی مبارزه با جهل، مبارزه با خرافات، این مهمترین رسالت انبیاء علیهم السلام است. چون خرافات به عنوان یک بدعت باطل پذیرفته شده است، جنگ با او کار سخت است. لذا در همین مسئله عده زیادی مخالفت کردن. اما در این بخش حمایت از محرومان گروه کمتری مخالفت کردن، یعنی محرومان، اما این چه نبود که مثلا حالا ده حمایتی بکنن، زنها تظاهرات بکنن، راه پیمایی بکنن، این طور نبود. مردها یعنی همون زورمدارها مخالفت میکردن تا اینکه بالاخره این آیات اونها رو سر جا خودشون نشوند و فرمود به این که اینو در هم ارث میبرن، هم در ارث مستقلن، هم در کسب مستقلن. نه تنها در مسائل ما ارثی مستقلن، در مسائل کسبی هم مستقلن. للرجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب. وقتی عقیده را تحریر کرد و اون بدعت شکنی را شروع کرد، احیای سنت کرد، مسائل خانوادگی را و مسائل ارث و امثال زارک را تشکیل داد، اومد ادعای جهانی بودن دارد. دینی جهانی است که برابر با قسط و عدل باشد، چون اون چرا که برابر با فطرت هر انسان است اون میتواند جهانی باشد. شما میبینید در این حال که بدترین گروهی که با اسلام و مسلمین درگیر بودن، یعنی همین یهودیت بود که مثل مشرکین بدرفتاری میکردن با مسلمان ها، ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یهودی ها و مشرکین نسبت مسلمان ها از دیگر دشمنان متسلب ترن. قرآن این رو امضا کرده است که دشمنی یهودی ها بیش از دیگران است و کارشکنی یهودی هم در داخل مدینه هنگام تأسیس نظام اسلامی محسوس بود. معذالک در دو بخش مستقیم قرآن از یهودی های مشخص حمایت کرد و دفاع کرد. فرمود اگر اهل کتاب مثل یهودی ها از تو سؤال کردن، اگر از اهل کتاب از تو سؤال کردن که کتاب بیاورید، فقط سأل و موسی اکبر من ذلک، اون نقطه ضعف های یهودی ها را شمرد، ولی اون علما متدینین متعهدین یهودی ها را با عظمت یاد کرد. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یقیمون الصلاة، این یکی از اونها با عظمت یاد کرد. نه تنها در سوره نساء که محل بحث است، در سوره قبل آل عمران همینطور بود. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه، این یک. دوم، یک مسلمانی خیانت کرده، مالی رو گرفته و یک یهودی بیگناهی رو متهم کرده. در این زمینه همین سوره مبارکه نساء آیات نازل کرد که نا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بالحق ولا تکن للخائنین خصیما، مبادا این یهودی بیگناه را متهم بکنی. این یهودی گناهی ندارد، اون مسلمان خیانت کرده، فرار کرده، یهودی رو متهم کرده. خب چنین دینی میتواند جهانی باشد؟ بعد از اینکه فرمود محور اساسی قسط و عدل است، از این موارد جزئی هم نگذشت. درباره محور اصلی فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. آیه اولا در آیه 3 اونجا که آیه رد امانت هست و حفظ امانت هست و تحریم خیانت، آیه 58 فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این امر جهانی است دیگه، مفتابه هم هست، روایت هم برابر همین آیه است. حالا اگر یک غیر مسلمانی یه مال را به عنوان امانت به یک مسلمان داد، خب خیانت در اون امانت حرام است دیگه، این دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی که ندارد. حفظ امانت و وجوب رد امانت و حرمت خیانت، این مطلق است، خواه صاحب مال مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. بعض اینکه در آیه 58 این بیان را فرمود درباره مسائل قضایی این چنین دستور داد: یا ایها الذین آمنوا، آیه 135، کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. خب این دین میتواند جهانی باشه. برای اینکه فرمود نه تنها قائم به قسط باشید، قوام به قسط باشید، برای حق شهادت بدید، برای رضا خدا شهادت بدید و به حق شهادت بدید، اگر علیه خود شماست که اقرار بکنید، اگر علیه پدر یا مادر یا بستگان است از ادای شهادت باز نمانید، اگر اون مشهودون علیه یا مشهودون له فقیر یا غنی است شما فقر و غنای او را رعایت نکنید. حالا اگر یه فقیری همونطوری در خلال بحث اشاره شد در اثر رعایت نکردن اصول رانندگی یا تندرانی موتور زد به یه کسی که وضع مالیش خوبه او رو انداخت، حالا شما خواستید شهادت بدید بگید چون این راننده یا این موتور سوار فقیر است من به نفع او شهادت بدم و این مصدومی که به جدول پرت شده است چون سرمایه دار است من به علیه او شهادت بدم. فرمود اون کار رو شما نداشته باشید، خدا به حساب هر کدام علاهده میرسد. نه توانگری توانگران در قسط و عدل شما دخالت کند، نه توهی دستی توهی دستان. این یکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوا. این قابل قبول هست در هیچ جای دنیا که اگر یک فقیری به یک غنی ستم کرد او رو با موتور زد، از یک مسلمانی که شاهد صحنه بود شهادت طلب بکنن، این باید به سود اون موتور سوار شهادت بده چون این فقیر است. این قابل قبول است در هیچ جا؟ چون در محکمه عقل و فطرت قابل قبول نیست و ذات اقدس اله بر اساس عقل و فطرت و کمبودش را با وحی داوری کرده است، فرمود این دین دین جهانی است. حق را بگو ولو علیه خودت باشه، ولو علیه پدر و مادرت باشه، ولو علیه بستگانت باشه. یک فقر فقرا و توانگری توانگرانم در احقاق حق به ابطال باطل نقشی نداشته باشه. این دین میتواند جهانی باشد دیگه. هیچ چیزی در این شهادت نقش ندارد الا الحق. مطلع بعدی آن است که در جریان اطاعت از رهبری، چون این گونه از آیات که مربوط به تأسیس نظام است اینها در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد، مسئله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آمده است که در اون وقت مطرح شد که اگر بشه هر کدامتون یه رساله در این زمینه، بعضی از آیون چیزی مرقوم فرمودن، ولی اگر بشود بعضی همین این آیه اطیع الله و اطیع الرسول را محور بحث قرار بدن، یه رساله در باری بنویسن که این اولو الامر منظور ائمه علیهم السلام است. البته به دستور ائمه در زمان غیبت جانشینان اونها ولایت امر را دارن، ولی آیه درباره ائمه علیهم السلام است. و اون ادله‌ای که فخر رازی و سایر متفکران اصولی خواستن از این آیه استدلال کنن برای حجیت اصول اربع که در اصول مطرح است، یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس به زعم اونها، اونا خواستن بگوین این چهار دلیل اصولی از این آیه استفاده می شود، یعنی حجیت کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع و حجیت قیاس. شیعه بران است که حجیت کتاب، حجیت عترت معصومین علیه السلام، که سنت معصومین علیه السلام هم 14 معصوم علیه السلام، حتی سنت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها حجت است. یعنی یه روایتی اگر حضرت زهرا برسد هر فقیه میتواند طبق او فتوا بدهد، چون معیار حجیت عصمت است. گاه خود است امیر سلام الله علیه به سخن از زهرا علیه السلام استدلال میکنند. به هر تقدیر و چهارمیش هم عقل است نه قیاس. اون را همین آیه مبارکه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم فی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر به همراه دارد. این هم مربوط به رهبری و اطاعت از رهبری و از طرفی هم استدلال کردن به این آیه برای حجیت اصول چهارگانه در باره مبانی اصول فقه. حالا فروعات دیگری هم میموند که بخواست خود در بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.